أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. همینطور که مستحضرید، وجود مقدس پیامبر بعد از اون که ما را متذکر کردن که عاقبت سوء یکی از خطراتی که عموم انسانها را تهدید میکنه، الا این که برنامه‌ای برای دفعش بریزیم. یعنی اینجور نیست که به طور طبیعی اگه سیر کنیم و جلو بریم به منزل نجات میرسیم، حتما به منزل عاقبت سوء گرفتار میشیم. ولی میفرمان که خوب راه حل داره که انسان خودش رو از این خطر بزرگ نجات بده، که بعد شروع کردن اون نحوه هایی که اگه انسان توجه کنه نه تنها عاقبت سوء رو گرفتار نمیشه، به یک آینده ناب درخشان میرسه. و متذکر شدن، فرمودن که متوجه باشید اونجوری که خوف خدا همه قلبش رو اشغال کنه، ظاهرش برخورد خوب، باطنش باطن خوب، بر مبانی عقایدش استوار باشه. انفق الفضل من ماله و انفق الفضل من قوله، که بحثش شد که سعی کنه که اضافه مالش رو انفاق کنه و اضافه سخنش رو کنترل کنه، تا نه گرفتار وسوسه هایی باشه که مال برای آدم ایجاد میکنه و نه گرفتار پرحرفی هایی باشه که خودنمایی و پرحرفی برای آدم ایجاد میکنه. یکی از این رفاس میگه که داشتن میرفتن دیدن هی وسوسه میشن، هی شیطون میاد سر بزنه. اشاره کردم اون جلسه، این خیلی عجیبه. اگه ناخون بزنید تو زندگیتون ببینید بیش از احتیاج عموما شیطان پردازه. حالا هر کس احتیاجش فرق میکنه، به اندازه‌ای که ما احتیاج داریم اون قسمتی که رزق دنبال ما میداره، بنابراین ما را اصلا خیلی مشغول نمی کنه. اون قسمت دومه که شیطان برانگیزه. برای همین هم میفهمان این که کش را که بیش از احتیاجته واضح باش که اینا نگه نداری، شیطان برات نقشه میکشه. بعد فرمودن که بعد از اون فراز، توبا لمن تواضع لله عز ذکره و زهد فیما احل له من غیر رغب من غیر رغبت عن سنتی و تبع الاخیار من اطرتی من بعدی و خالت اهل الفقه و الحکمه و رحم اهل المسکنه. که از شد پنج نکته است. حضرت فرمان خوشا به حال کسایی که خودشون رو در این پنج احوال و حال ببرن. شاید بگیم که یه مادر همه سعادت هاست. فرق ائمه با فیلسوف ها اینه که فیلسوف ها یه حرف هایی میزنن که گاهی اصلا عملی نیست، یه آرمان غیر قابل تحقق است. درست برعکس انبیا و اولیا که اصلا تا خودشون در اون وادی وارد نشن نمیتونن بگن صورت تحقق اون قضیه رو میگن. یعنی یه شخص رفت سراغ یه جادوگر، گفت آقا چه کار کنم که من جادوگر بشم؟ گفت کاری نداره که صبح زود بلند شو، یه تاجیبه بردار، بسوزون، فقط وقتی میسوزونی فکر خرگوش نکن. به همین سالی گفت والا آره، فردا صبح قشنگ بلند شده یه تاگیبه هم برداشته شروع کرد به سونه. خب خواست فکر خرگوش نکنه، دیگر فکر خرگوش میکنه، هرچی خواست فکر خرگوش نکنه خب داشت فکر خرگوش. گفت فقط این که نمیشه، اونم خواست همین نمیگه که به ظاهر ساده است ولی مثلا محال است، نرو دنبالش این حرفا. ولی واقعا گاهی پیشنهاده که با آدم بکنه همینطوره که انگار آدم که انگار آسونه، ولی وقتی میرونه نمیشه. برعکس روش معصومه که خیلی باید متوجه بودیم این مقام ها کجا، اونا کجا، آدم خوب تو دنیا هست اما کسی معصوم نمیشه. حضرت میفرمان تو این چیزای آسون رو اگر انجام دادی خیلی به جان اساسی میرسی. یک، تو بال من تواضع الله عز ذکر، خوشا به حال اونایی که اونی که در مقابل خدای بزرگ متواضع تواضع میکنه. خب ظاهرش یعنی چی؟ یعنی آقا هر چه حرف خدا میگه میپذیریم، چشم، چون خدا گفته چشم. نتایجش چی میشه؟ اون نتایجش میشه که شما از غیر خودتون به خودتون برمیگردید. میدونید که ما بنده ایم، بنده حقیقتش بندگی، غیر بندگی غیر خودشه، تواضع صورت بندگی. پس در واقع این که این اثر میکنه و نتیجه میده و جلو میره و محقق میشه و بالفعل میشه، چون به چیزی دعوت میکنن که ذات ما اقتضای همون رو داره. خدا رحمت کنه ملا صدرا را، ثابت میکنه که حقیقت مخلوق عین رابطه به خالق است. عین رابطه است یعنی چه؟ یعنی از خودش هیچی نداره. حالا این فیلسوف بزرگ به این رسیدن، حالا امام و پیغمبر چه کار میکنن؟ میگن آقا تو تواضع کن در مقابل خدا. یعنی چه؟ یعنی در مقابل خدا هیچ بودنت رو محقق کن. مگه نه اینکه انسان عین رابطه به خالق است، هیچ استقلالی نداره، بودش به رابطه. و تواضع یکی از جلوه های همینه. بعد بهترش سجده است، مثلا سجده دیگه صورت تام تواضع است. اما اینکه این آدم نمیدونه که گاهی چه اکسیری، چه تأثیر فوق‌العاده داره. اون تو ساده فکر کنه یه ساده است، نه خیلی کارش میاد که آدم اگه بتونه تو زندگیش پیاده کنه. با چون خدا گفتن، چرا؟ چون خدا گفتن. دیگه چرا؟ دیگه چرا نمیخوام. بارها من این مثال رو زدم، یک از این پدران شهدا یه بار میفرمودن چرا شما اول تکیه شهدا نوشته خواهران برای حرمت خون شهدا حجاب رعایت کنید؟ گفتیم چیه؟ گفت بنویسین حجاب حکم خدا، خواهر رعایت کنید. این خیلی با اون جمله فرمود، حرفشون هم درست. برای خون شهدا و اینا یعنی چه؟ همه شهدا فدای حکم خدا. شما به اصلش بزن، اینا برای آدم هایی که میخوان شخندش رو بکنن. اما اصل قضیه اینجور نیست، احراقی باید عمل کرد، به ریشه زن. حجاب حکم خداست، رعایت نکنه حکم خدا رعایت نکنه. اگه مثلا به شما یه طرف آدم بدیه، شما باید زن این کارت بده، خدا این کار دوست نداره، خلاف حکم خدا، حیف توه. ظاهرش هم میگه که خب پسرش انگار کمه. نه، چون ذات این ناخودآگاه ذات تعلق به خدا. آخر شما از طریق این تذکر متذکر ذاتش کردی، تأثیرش خیلی بیشتره تا اینکه ما بیان یه جورایی فرقی قضیه را حل کنیم. حال جالب این مثال بود، بحث اصلی فرمایش حضرت پیامبر است: طوبی لمن تواضع لله عز و جل. چه خوش است، چه خوشبخت است، چه خوش آینده است کسی که در مقابل خدا تونسته باشه تواضع رعایت کنه به تمام معنا، تبعیت کامل از حکم خدا تا به خود اصیلش برگردی. بارها شما میگون که زیاد میگون که ها چیکار کنیم خطورات فکرمون بره، خیالاتمون بره. خیالات صورت وهمیه است، مقابلش چیه؟ مقابلش صورت عبودیت. هیچ راهی دیگه نداره. هر چه ما در عبودیت محکم بشیم این خیالات نیست، این وهمیات نیست. هر چه در خودیت خودمون محکم بشیم اینا میاد. این خیالات صورت منیت ما. تمام خیالات و وسوسه ها ریشه منیت انسان رو میگیره نمیاد بالا. مقابلش چیه؟ عدم منیت. راهکارش فقط همینه که آدم هر چه در عبودیت خدا محکم بشه اینا میره. حتی مثلا ممکنه خب حالا سال دیگه چیکار کنیم؟ ببینید خود همین سال دیگه چیکار کنیم کجا؟ اینکه خدا بندش رو هر سال پرورونده، سال دیگه هم میپرورونه. سال دیگه چیکار کنیم؟ ما میایم بس شروع میشه. من گاهی آدم نمیفهمه اون همه خیالات رو شکلی شه در همین داره. فردا یه خیالات میاد سراغ ما، اصلا متوجه می ریشش اینجاست. سال دیگه چی کار کنیم یعنی چی؟ ما بنده خدا، بنده خدا رو خدا خودش میدونه چی کار کنیم. ما در بندگی رو با چه کار کنیم؟ اینطور نیست در بندگی برنامه ریزی کنیم وظایف انجام بدیم هرچی میخواه بشه. حالا ما وظیفه انجام بدیم، حالا یه مرتبه میدیم که شرایطی میشه که انسان تو این بندگی وقتی خدا میدید هنوز انگار باید یخت کمکش کرد، چون جنگ بدر پیروزش میکنه، بعد میدید یه خود منیت پیدا کرد چون جنگ احزاب زمینش میزنه، نه اون زمینی که مایوس بشه. دوباره میبینه که انگار تمام عرب حمله کردن، دوباره که بازی میفرستید همهشون از بین میرن. جنگ خندق عرض کردن، جنگ خندق بود و جنگ یا جنگ احزاب، بعد اون خونه‌ای ببخشید جنگی که بگون خودتون جنگ دوم اوهو خیتون و جنگ احد را پیش میاره، ما شکست میخوریم، جنگ احزاب را پیش میاره، بساط کفر را جمع میکنه میره بکنه. این دیگه این جنگ احد را خودتون میدونیم دیگه. بعد از جنگ بعد اینا گفتن که انگار ما هم کسیم، گفت ببین نه کسیم، ولی تو جنگی که همه کفر دست به دست، اصلا احزاب یعنی چه؟ یعنی همه گروه ها دست به دست هم، اصلا یه شمشیر هم کسی نزد. یعنی باز تو جنگ بعد چهار تا شمشیر زدن، یه شمشیر هم زد همه شون بساطش رو با باد اومد ریخ دیگاه اینا رو به هم، همه ترسن فرا کردن. اینجوریه دیگه، خدا همه کار است. تواضع یعنی همین، در همه ابعاد انسان بتونه برنامه خدا رو بیاره تو زندگی. یک، حالا اینا کار میبره تو زندگی، باید اینا پیاده کرد. و ذه هدفی ما اوهل للفت، اشاره اون جلسه کردیم، خیلی نکته خوبیه. میگه خوش ما به حال اون که اون چه حلال براش کمش رو بگیره، زه یعنی فاصله بگیره از اون چیزی که حلال براش، یعنی که مشغولش میشه. و بعد میفرما من غیر رغبتن ان سنتی، بدون اینکه از تیر سنت من فاصله بگیری. یکی از جنگ ها همون جنگ انگار ظاهرا اول جنگ بدر هم باید باشه، شاید که ماه رمضان بوده. حضرت وقتی از محل که خارج میشن روزشون رو افطار میکنه، یه دی افطار نمیکنه. میگن چرا؟ میگن ما دلمون نمیخواد پیغمبر خدا افطار کنه، افطار نمیکنه. این دیگه زهد نیست، این حماقت. این از پیامبر جلو زدن یعنی افتادن تو آتش. مسیر پیامبر مشخصه، میفرماد که خودتون دیدین دیگه در وجود مقدس پیامبر بارها این روایت مشهوره دیگه، خیلی هم خوب روایتیه که میفرماد جبرائیل اومد گفت ربت سلامت میرسان، میگه حاضرم کلید خزائن دنیا را بهت بدم بدون این که ذره از ثوابت کم کنم. حضرت فرمودند برادر جبرئیل، دوست دارم یک روز گرسنه باشم و از خدا گدایی کنم و یک روز سیر باشم و خدا را شکر کنم. همین قمارا بس. این نوع زندگی ها گوش بدین، اگر بشینه گوش بدین آقا خیلی برکت داره. ظاهرش آدم میگه رقابت اهل دنیا، اگه افتاد تو رقابت خودتون میدونید همه شما، حالا به خصوص اونایی که یه خورده سن نزدشون گذشته تجربه دارن، ما رفقا هممون رفقایی داشتیم که ما تو رقابت ها چه کارایی چه بلایی سر خودشون. حالا آدم میشینه نگاه کنه چه فایده این همه تلاش برای چی بود؟ تلاش در رقبت به دنیا به چه جای رسون بود؟ الا این که خودم دیدم بچه هاشون نشستن که اینا باباشون زود بمیره چیزشون رو قسم کنه. یکشون خودش اومد به من گفت و بابا این بابای ما نه میمیره نه مالش قسمت میکنه. بفرم جالب هم مذهبی هم بود به ظاهره، باباش هم خیلی پول داره. خب اینجوریه دیگه، اون چه کاری ازادم بکنه که اگه برای بچه دونم دلتون برای بچه دونم نیست دونه یه کاری کنین که بگون بابا تو که زندگیت خوبه، چرا امیدواری من بمیرم فکرت مشغول مردن منه، من این مال یه جوری رد میکنم به تو خوب زندگی کنی منم خوب زندگی. اگر هم برای آدم یه کاری نگه، اگه برای آدم برای بچه هم دلش میزد نباید این بچه اینقدر مشغول کنه به مالی بابا، گناه داره. یعنی یه کاری کنه دل از این مال کم بشه دیگه. یه جوری که بله ما باید بفهمیم شغل بچه‌مون رو تأمین کنیم، ازدواجش رو تأمین کنیم، اگه بتونیم باید این کار رو بکنیم. اما این غیر اینه که زندگیمون یه زندگی باشه که دنیا برامون خیلی شیرین باشه. جمله خیلی قشنگه، میفرماد رو حلالاش من با تو حرف دارم که زخده سیما و هلله، اون چیزی که برات حلاله ببین حتی اقلش رو بگیم، حتی اقلش رو بگیم، خیلی انسان رو آزاد میکنه. بقیه رو از این که مثل گرگ گرسنه به آدم نگاه کنن اونا رو هم آزاد میکنه، اونا میرن دنبال کارشون، کاری به کاری ما نده. گاهی واقعا مشکل میشه، آدم نمیدونه اینجا این احترامی که میذاره برخاطر خود آدمه یا برخاطر مال آدمه. همین ولی یه آدمی که زندگیش عادیه است، امید به مالش نیست، دیگه ببینید مردم باش راستن دیگه این راحت میدونه بابا ما که چیزی نداریم که این احترام نموزه، از صداقت در کار همون جام شبهه میشه. داشتیم موردهای عجیبی که مثلا من خودم نظرم بوده که نه اون به حکم وظیفش داره به باباش احترام میذاره، ولی بابای بی انصافش گفت نه این چون به من جیه شریک بودن با هم، دوتاشون هم کارخونه داشتن، جالبه کارخونه یه وسایل ماشین میزدن، یعنی آدم های پول داره پسره باید مثلا این وسیله رو این بزنه اون کارخونهش تکمیلش کنه، هر دون پول دار نه. پدره میگفت که نه این به من احترام میذاره در خاطر این که میدونه اگه من کارخونم تحصیل بشه این وسیله من خیلی عجیبه. این آدم میفرماد که سوم چی؟ پس یک تواضع الله، دو زهد فیما اوهل الله، و تبع الاخلاق خیلی عالی من اطرتی من برد. سومین خصوصیات انسانی که میتونه از این دنیا زیبا عبور کنه، باید بره خوبای حضرت میفرمه خوبای امت من رو پیدا کنه، از اینا تبعیت کنه. چرا؟ شما میدونید که مجسمه یه حقیقت همیشه هست تو دنیا، همینطور که عین تری هست، همه تری ها ریشش عین تریه، عین الانسان هست تو دنیا، همه خوبی ها ریشش تو عین الانسان هست. همینطور که شما باید هر شیرینی ها یه چیزی باشد عین شیرینی که شما شیرینی ها رو ازش بگیری، یه وجوداتی هست عین صحت، عین حق، عین حق. می‌فرمان اینا هست، از اینا باید تبعیت کنی، باید اینا رو باید پیدا کنی، نمیشه بدون اینا زندگی کنی. همین وجود مقدس ائمه معصوم سلام الله علیهم اجمعین، خب همین دیگه. اینه که ما واقعا، ما شیعه ها باید واقعا بشینیم فکر کنیم که وقتی امام صادق یه چیزی را میفرمان و یه فقیهی تو رسالش اینا مینویسته، این عین حقیقت هست. میشه که گوه آقا مثلا این رسالت، رساله که از خودش نیست فقیه، رساله از روایت مهمتر است. چرا؟ چون یه روایت ممکنه نقص شده باشه، ناسخ داشته باشه، نه. ولی یه مجتهد پشت این حکمی که میده، حکم این فتوا که میده، صدها روایت رو بررسی میکنه تا میتونه یک نظر بده. خب باید تبعیت، که تبعیت تام، هر کس که از دین بخواد تبعیت تام بکنه باید از معصوم تبعیت تام بکنه. یکی از نحوه هایش همین رساله هاست. خدا میدونه برکتش چقدر میاره اگه آدم مقید باشه به تبعیت از حکم خدا و حکم امام معصوم، یعنی قلبش رو یه جوری به پرورنه که تبعیت تام داشته باشه. گاه آدم میگه خب یومنو ببرزه و یک فرو ببرزه، در قرآن هست اینا خزی خزیه، یعنی چه خاری نصیبش میشه. یعنی مسلمونی که هم این که گاهی ما میبینیم سبوکی تو خونه، تو اداره، تو شهر یه خاری، یه سبوکی داریم، ریشش رو در این بگیریم که با تمام وجود دینداری نمی کنیم. خب حالا شما حساب کنید، مقایسه کنید شیعه را با غیر شیعه، واقعا کدوم در خاریه بیشتر؟ ای کاش که نبودن. ولی آدم میبینه چه برادران اهل سنت ما کمتر بها دارن روی این زمین. خب ریشش کجاست؟ خب این جمله پیامبر است. هیچ روایتی ما نداریم در تبعیت اهل البیت الا اینکه اهل سنت هم دارن، الا اینکه بعدا یه جور توجیهش میکنن یا رقیب براش پیدا شده. خب اینا دیدن چه؟ پیغمبر بارها تعریف امیرالمومنین نکرده، بعد از 300 سال بعد یعنی یه روایت های ساخته میشه دقیقا همون روایته که راجع به امیرالمومنین مثلا راجع به خلیفه اول دوم هست. خب یکی عاقل باشه خب میفهمه که آخه این روایت اول نبوده، راویش مشخصه، راویش 300 سال پیش ظاهر شده، میشه که فهمی. مثلا از این سخن داریم روایت داریم که طرفی که راوی اولیشه مثلا این حتما شنیدین ابو هریره گدا بوده تو یمن، گدا میکرده، مشهور است گدای سمدی هم بوده، نه ما میگم شیعه بابا خودشون میگن، یمنی بوده گدا میکرده، سال 7 اومده مسلمان شده تو مدینه، بعدم که مسلمان شده 2 سال دوباره رفته. مثلا چقدر وخیم بوده. حالا مثلا روایت داره که چی؟ عایشه گفت من می نازیدم در کودکی به مال پدرم. حالا عایشه اصلا 6 سالش که بوده اومده مدینه، ابو هریره اصلا چی بوده؟ خب حالا اومده مدینه، یعنی تا 6 سال قبلش مکه بوده، ابو هریره اصلا نبوده، حالا عایشه اومده مدینه. 7 سال گذشته از 6 سال، 7 سال میشه چند سال؟ بعد بساخ همسر پیامبرم که بوده در مکه فقط بساخ عقد خونده بودن، زن مستقیمه که پیامبر نبوده، در مدینه شده. حالا اصلا تو کجا بوده؟ میگه نه. بعد تو میخوان بگن که عوابج ساختن روایت که نه، اینکه عایشه اینا گفته سا، اینا به اسم عایشه میخوان بگن که بگن عوابج خیلی وضعش خوب بوده، همه مالش هم در راهی که خرج کرده در راهی اسلام، چون میخواستن اینا بسازن دا، اومدن که از زبان یعنی ابو هریره را چاخانش کردن که زمان بعد از یعنی بعد از اینا معاویه با اینا بیشتر این تحریکات را میکرد، بیشتر این پولا معاویه به ابو هریره دادن. حالا وقت دارم نمیخوام رو اینا بگیرم، میخوام عرض کنم که اسلام پیامبر طوری در جهان اسلام مطرح است که یقینا هر مسلمانی چه شیعه و سنی این سخن پیامبر را داره در متون خودش، که از در فرمان باید تبعیت کنی. الاخیار من اطرتی من بعد، اطرت من بعد از من را باید تبعیت کنی. چرا؟ چراش عرض منه؟ چون اینا مجسمه حقیقت هست، همینطور که عین شیرینی داریم عین الانسان داریم همیشه. این سه تا صفتی که موجب رستگاری است و خالت اهل فقه و حکمه. فرمان دیگه چه کار باید بکنیم تا خوشبختیتون انشاءالله روشن بشه؟ با اهل فقه و حکمت مربوط باشید. فقه اینجا هم به معنی فقه هاست، هم به معنی اهل فکر، اهل فکر در دین و حکمت، تفکر در دین و تفکر زنان باعث میشه اگه کسی با این آدم ها ارتباط پیدا کنه زندگیش بازیچه خیالات نشه. ببینید امروز مسلم مردمی که با تلویزیون دارن زندگی میکنن 99% افکارشون وهم و خیالاته. چرا؟ با کیا مخلوطن؟ شما حساب کنید اینا که این برنامه تلویزیون نمینویسن از متوسطین مردم حتما پای دارن، مگر نمی رفتن کارا حسابی می رفتن؟ حالا چهار تا آدم حسابی بعد انقلاب پیدا شده اینا، ولی من تلویزیون جای مال قطبی بود دیگه، حالا مشهور است دیگه. فرح یه رفیق داشت به نام رضا قطبی، رضا قطبی تلویزیون مالش بود. حالا استثنا عموما سناریست حالا تازه چهار تا کارمند بنده خدا که میرن زحمت میکشن، اصلا بحث من اینا نیست. روحی که سناریو می نویسه در این برنامه می نویسه روحی است که بیشتر دلخکی می خواد به مردم یاد بده. اینجاست که میگه حواست باشه از اینا فکر نگیر، استثناها جدا با همیشه میگن میگون مثلا مرحوم آیت الله بروجردی بهشون گفته بودن طلبه را دیدین دوز شده، فردن نه دوزده مونه طلبه شده، یعنی نمیشه نواله چون یه طلبه فرهنگ روحانیت اونا آدم خوبی هم. گواهی آدم این سیناریست های حسابی دلسوز میان نفوذ میکنن، آقای قرائتی خدا حفظشون کنه، گو من کلی پدرم درمه تا من راه دادم تلویزیون برنامه اجرا کنم نمیذاشته. اون جدا، اما فکر عمومی که آدم میبینه، مثلا من واقعا شاید 3 دقیقه این سریال بی خود اسمش هم بلم نمیاد بیارم ار میکرد 3 دقیقهش هم ندیدم، اما واقعا به عنوان یه معلمی که مسائل تربیت که میشناستم نظرم از که همه پیغمبره رو اینا بکشن راحت تر است برای تربیت مردم تا این کاره که کردن. زن و مردا مثل شیز به هم نگاه میکردن، بی حیا بی تربیت، شما نمیدونین اینا چه بلایی سر جهان. فکر مردم میتونن اگه مثلا لخت بشن سکسی بشن مردم رو منحرف کنن، این از سکسی بدتره. خب چرا که روح میدونم در مردم اینقدر احمق هم که اگه این مرده را ورش دارن بیان تعلیه چای بذارن مردم اون چای هم خواهد، میدونم مردم، یعنی میدونم دو مردم چطوری حساب کنن، میدونم با چور رو هرس میخورم اینجوری هم ببخشید. بالاخره اسلام عکسش گفت، حالا این حرف همه را به نایده بگیریم اما این جمله پیغمبر دیده بگیم خالت اهل فقه و حکمت، یه خوشا به حال اون که با اهل فقه و حکمت به سر بره، زندگیش با اینا ارتباطش رو قوی کرده. و رحم اهل مسکن. حالا من به این قسمت چهارم بازم حرف داشتم برای که این مجموعه تمام بشه. و رحم اهل مسکن، یه خوشا به حال اونا که نسبت به فقرا و مسکینا، مسکینا یعنی اونا که زندگیشون متوقف شده است، حالا چه به فقر و جدای افتاده باشن چه نیفتاده، نه طرف کارش نمیگرده قصه شو بخوره، زندگیش نمیگرده، میگه رحم برای این داشته باشه، بی تفاوت نباشه، حالا چطور میتونه کمکش کنه اونجور که خدا در اختیارش گذاشته. یعنی میفرماد که چرا، چون میدونیم که رقت قلب میاره. شما امتحان کنید، شما یه نماز که میخواین بخونیم قبلش اگه به یه آدم فقیری که واقعا فقیرست یه کمکی بکنید، این چقدر قلب نمازیتون قوی میشه. خدا گاهی توفیقتون میده برای رقت قلب، کمک به فقرا رو توی دامنه میذاره. آدم گاهی ماه رمضان میخواد با حال باشه، انشاءالله این ماه رجب که در پیش هست، برای این که بتونید اون رقت قلب رو پیدا کنید، براحتی اعمالش ها روزه هاش رو انجام بدید. یکی از کار همینه، قبلش صدقه، قبلش پیش قوم و خیشای فقیر رو یه سر بهشون بزنید، یه کاری کنید که با کمک به اونا قلب رقیق بشه، مؤثره. خود همین روایت ها هم، روایت های قبل از این که ماه رجب بیاد، قبل از ماه رجب، از همین حالا روایت هایی که شیخ عباس قمی رحمت الله علیه تو قسمت رجب گفته است، اول مطالعه بفرمایید. اون جزوه، اون کتابچه رجب ماه یگانگی با خدا را هم شروع کنید، اینا قلب را رقیق میکنه که انشاءالله بتونیم یک نتایج خوبی از ماه رجب بگیریم. از خدا، از همین حالا، از همین حالا که لوبه دونه شروع کنیم، خدایا تو هر نمازی بعد از هر نمازی از خدا تقاضا کنیم که خدا به برکات ماه رجب را برای من از حالا مقرر بدار. پروردگارا به حقیقت پیامبر ما را متخلق به این اخلاق پنجگانه بگردان و توفیق بهترین اعمالی که اولیاء خودت در ماه رجب انجام میدادن را به ما عنایت بفرما. سلام علی محمد. Thank you.